که دستانت خالی.
آری راست گفتی. اما دستاری پاکیزه دارم. با آن زانویت رو خواهم بست. خوبه؟
آری.
خب حال برخیز.
برخیز.
میخوایی تو رو تا خانه همراهی کنم؟
نه.
نه؟ از چه؟
از اینکه دیگر زانویم بسته. میخواهم به آن سو و در به باقی کودکان روم تا بدانم انجام آن گربه چش چه شد.
خوب است. پس برو.
باشم. سپاس. راستی من تو رو میشناسم.
به راستی؟
آری تو رو در بازار دیدم. تو نزد خواجه کریم بقا شاگردی میکنی.
مرحبا بر تو.
زانویم که خوب شد دستانت رو به مادرم میدهم که بشوید و برویت بیاورم.
باشد حال برو.
بدرود.
باید شتاب کنم. وای اگر خواجه کریم دیگه خشم بر آتش بگذارد.
از حجرم بیرون شو.
اما خواجه کریم،
همین که گفتم از حجرم بیرون شو. دیگر چون توی را اینجا و در حجره خیش نمیخواهم. برو.
شما را به خدا، من پدر پیری دارم که توان کار کردنش نیست. از مزد خود او را تیمار میکنم. اگر مرا از حجره خیش برانید با سفره خالی و پدر ناتوانم چه کنم؟
میخواستی آنگاه که از پی خوشی خیش میرفتی فکر اکنون کنی؟ اگر قرار بر این بود تا به تنهایی این حجره بگردانم، تو را از چه مزد میدادم؟
اما خواجه،
اما یک تب و یک مرگ. آمدم روغن از کوزه بردارم و به مشتری دهم، دستم چرب شد و لغزید. کاسه مردم از دستم افتاد، در آن حال که روغن هم در آن کرده بودم. هم کاسه شکست، هم روغن به فنا شد، هم به اجبار تاوان کاسه شکسته را دادم. و گناه این همه در گردن کیست؟ تو صادق، تو. پس از برابر دیدگانم دور شو. برو تا به قدر تاوانی که دادم تو را به تازیانه نگفتم. برو همین حالا. برو.
باشد.
پیش از آن که سخنی روشن با من نگفته ای، پا از درگاه خانه بیرون نخواهی گذاشت. کریم با تو هستم.
مادر تو را به خدا.
خدا خود یار این جوان باشد و او را از شر بدخلقی چون تو در امان بدارد. کاسه از دست تو افتاده، او باید به سببش کیفر شود.
به خدا سوگن از همان هنگام که صادق را از حجره بیرون انداختم تا حال به 200 تن پاسخ گفتم. این می آید و می گوید از چه چنین کردی؟ او می آید و می گوید صادق جوانی نیک خصال است، با او بد مکن. آن یکی می گوید اگر یقین داری دیگر او را نزد خویش نمی خواهی، من در حجرم او را کاری دهم. لیک پس از آن اگر بیایی و به التماس بخواهی بازگردد، رخصت نخواهند. و دیگری می گوید وای بر تو که چون صادق جوانی نیک خصال را رنجه کردی. حال در خانم که تو مادر، آخر مگر این پسر با خلایق چه کرده که چنین برایش بی پا و بی سر قدم در پیش می گذاری؟
او هرچه می تواند از برای همگان به انجام می رساند. گرهی نیست که از آن آماده شود و برای باز کردنش پا پیش نگذارد. کسی نیست که از او یاری بخواهد و روگردان شود. محبتی نیست که بتواند و از کس دریغ کند. حال تو چنین جوانی را از خود رانده ای؟ پس یا او را به حجرت باز میگردانی یا شیرم را بر تو حلال نمی کنم.
وای بر من. باشد. بگذار از این درگاه بیرون شوم، خود از پیش خواهم رفت و با او به حجره می روم. خوب است؟
آری حال خوب است. حال برو در پناه خدا فرزند.
به راستی اگر نمیپذیرفتم شیرت حلالم نمیکرد؟
نه
یا لالعجب، من از پی صادق میروم. بدرود. چه حکایتی شده این حکایت.
سلام بر تو.
و سلام بر تو. اینجا چه میخوایی؟ ببینم راه خانت گم کرده ای؟
نه اینجا خوره خواجه کریم است و تو خواجه کریمی؟
آری
من آمدم که بگویم صادق رو به کارش بازگردم. اگه روزی پیش دیر به حجره اومد از اون بود که زخم پای من میبست با دستانش. نگاه کن بر او خشم نگیر.
یارالعجب حتی تو هم دلواپس صادقی؟
او را به حجرت بازگردم. تو را به خدا قرص زوار خشم تو نیست.
بسیار خوب اشکهایت پاک کن. من صادق را باز میگردانم و همکنون از پیش میروم. خوب است؟
آری خوب است. سپاس.
در این حال بنگر کریم، بنگر و باور بیاور. اگر بوستان خیش بسوزی تا زیر دیگ یاران مهربان بیفروزی زیان ندیده. خوشا آنان که مردم داری دارند. خوشا.
بسیار تشکری داریم از این که ما را همراهی کردید و تلاش ما را شنیدید. امید که برایتان فایده‌مند بوده باشد و بتوانیم باز هم در کنار خود داشته باشیمتان. فرصت رو به پایان است و در زمان بر پاشنه خداحافظی می‌چرخد و ما هم دعای خداحافظی را در حقتان و از سویدای دل ارزانی می‌کنیم. خدایا حافظ و نگهدار همه ما باش.
گرامی ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان است. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. رئیس جمهور سوریه تاکید کرد که تحولات منطقه به ویژه خروج آمریکا از افغانستان نشانگر ضعیف شدن نقش این کشور و همپیمانانش است. با گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز یکشنبه در دیدار الکساندر لاورنتیف و سرگی ورشینین فرستاده ویژه رئیس جمهور و معاون وزیر خارجه روسیه در دمشق گفت که با توجه به این ضعف کشورهای منطقه و همسایه باید برای تقویت امنیت و صلح وارد عمل شوند و آینده منطقه نیز با اراده ملت‌های آن و به دور از مداخلات خارجی تعیین شود. طرفین در این دیدار زمینه‌های همکاری در مبارزه با تروریسم و مسائل تجاری، تحولات میدانی سوریه و منطقه و نشست‌های کمیته بررسی قانون اساسی سوریه را بررسی کردند. فرستاده‌های روس گفتند که این دیدار در راستای دستورات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای افزایش همکاری و گسترش فعالیت با سوریه در تمامی سطوح است. سرپرست وزارت خارجه طالبان وعده داد که امنیت مراکز دینی و مذهبی افغانستان با کمک مردم تأمین می شود. با گزارش شفقنا، امیرخان متقی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری آناتولی درباره ارائه تضمین برای حفاظت از جان شیعیان در افغانستان بعد از حملات قندهار و قندوز گفت که ما مصمم هستیم امنیت اهل تسنن و اهل تشیع را در افغانستان تأمین کنیم. دولت مسئول است که امنیت هر شهروند افغانستانی را تامین کند و از این پس سازمان اطلاعات تا توجه بیشتری به مراکز دینی خواهد داشت و امنیت مراکز دینی و مذهبی با کمک مردم تأمین خواهد شد. برغم وعده‌های متعدد دولت موقت طالبان برای برقراری امنیت و حفظ جان و مال مردم، حمله‌های تروریستی پیاپی اخیر بر نمازگزاران بی‌دفاع شیعه نشان می‌دهد که عزم راسخی برای تأمین امنیت شیعیان در شهرهای مختلف افغانستان وجود ندارد و ادامه این وضعیت عواقب خوشایندی برای دولت مستقر در پی نخواهد داشت. نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان با معاون رئیس دولت موقت طالبان افغانستان در کابل دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، یرجان قاضی خان نماینده ویژه رئیس جمهوری قزاقستان امروز یکشنبه با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس دولت موقت طالبان در کابل دیدار و گفتگو کرد. هدف از سفر مقام قزاقستانی به کابل ارائه کمک‌های بشردوستانه و برقراری روابط تجاری و اقتصادی با دولت طالبان اعلام شده است. وزارت زراعت قزاقستان اواخر هفته گذشته اعلام کرد که در ماه سپتامبر و اوایل اکتبر سال روان 60.2 هزار تن آرد و 15.6 هزار تن غله از قزاقستان به افغانستان صادر گردیده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد که باید به شیطنت‌های بدخواهان ایران و جمهوری آذربایجان پایان داد. با گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به گزافه‌گویی‌های رئیس جمهوری آذربایجان گفت که برخلاف اظهارات منتسب به الهام علیوف، تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران علیه قاچاق مواد مخدر در دنیا بی‌نظیر است. اگر غیر از این بود، کل اروپا و قفقاز گرفتار تبعات مواد مخدر می‌شد. عباس‌زاده مشکینی افزود که ایران در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در دنیا و منطقه هزاران شهید و مجروح داده است. از این رو برخی اظهارات علیه حسن همجواری و همسایگی است و نباید بین دو ملت همکیش و مسلمان شکاف ایجاد شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین گفت که بدخواهان دو ملت مسلمان ایران و جمهوری آذربایجان به دنبال شکاف بین دو کشور اسلامی و همسایه هستند که باید به این شیطنت و بدخواهی پایان داد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ویانا معتقد است که مذاکرات در بروکسل نمیتواند جایگزین مذاکرات ویانا درباره احیای برجام شود. با گزارش خبرگزاری فارس، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ویانا امروز طی یک اظهار نظر تازه درباره رایزنی‌ها با موضوع برجام گفت که گفتگوها در بروکسل مرحله مقدماتی برای مذاکرات واقعی در ویانا است. پس از برگزاری نشست 14 اکتبر، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اندریک مورا معاون جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران اعلام شد که قرار است گفتگوها در طی 2 هفته آینده در بروکسل از سر گرفته شود. باقری در دیدار با این مقام ارشد اتحادیه اروپا با اشاره به این موضوع که تردید جدی در مورد اراده واقعی آمریکا برای انجام تعهداتش وجود دارد، از بی‌عملی طرف‌های اروپایی در اجرای تعهدات خود زیل برجام انتقاد و بر ضرورت مسئولیت پذیری آنها تاکید کرد. نماینده فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان تاکید کرد که جنایت در بیروت کشتاری بود که پیامدهای مهمی در پی خواهد داشت. با گزارش شبکه خبری المیادین، نماینده فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان امروز یکشنبه گفت که از 1 سال پیش افراد وابسته به آمریکا و عربستان سعودی در حال طراحی فتنه بیروت بودند. فضل‌الداد تاکید کرد که جنایتکاران یک حرکت مسالمت آمیز را هدف قرار دادند و اردو نیز تعهد داد تدابیر ویژه‌ای در این زمینه اتخاذ خواهد کرد. نماینده فراکسیون حزب الله گفت که عادت نداریم خون خود را هدر بدهیم و می‌دانیم که چگونه از آن دفاع کنیم. با این تجاوز جنایتکارانه مقابله خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد این افراد با یاوگویی‌های خود دیگران را فریب دهند. فضل الله همچنین خبر داد بیش از یک سال از اطلاعاتی با ما میرسد که این افراد برای فتنه آماده میشوند و در برابر سفارتهای آمریکا و عربستان فخر فروشی میکنند. آمریکا و برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در تیراندازی بیروت نقش داشتند. در همین ارتباط محمد رد رئیس فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان در اظهاراتی اعلام کرد این جنبش به سمت جنگ داخلی پیش نخواهد رفت. صبح روز پنجشنبه تعدادی از مردم لبنان که به عمل کرده طارق بیطار معترض بودند در برابر کاخ دادگستری در بیروت تظاهرات کردند که ناگهان تیراندازی از سوی افراد مسلح به سوی آنها آغاز شد. بر اثر این حملات 7 تن شهید و بیش از 60 تن دیگر هم مجروح شدند. و نیروهای ترکیه در ادامه تجاوز نظامی این کشور در شمال سوریه 5 تن از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را کشتند. با گزارش TRT وزارت دفاع ترکیه با انتشار اطلاعی اعلام کرد که این 5 عضو PKK در منطقه عملیاتی موسوم به چشمه صلح و 14 نفر دیگر از اعضای این گروه نیز در روزهای 14 و 15 اکتبر در عملیات پشتیبانی هوایی در شیرانک توسط نیروهای امنیتی ترکیه کشته شدند. همچنین بر اساس بیانیه وزارت داخلی ترکیه یکی از اعضای PKK با نام مستعار سیدار فارکین آمد هم که در حومه شهر شیرناک فعالیت می کرده و در لیست خاکستری با 500 هزار لیر جایزه در لیست تحت تعقیب تروریسم قرار داشته کشته شده است. اردوی ترکیه به بهانه مبارزه با نیروهای PKK بخشهایی از شمال و شمال شرق سوریه را از 2 سال پیش اشغال کرده است. تجاوز اردوی ترکیه به شمال سوریه و همچنین عراق با محکومیت مردم و دولت‌های این کشورها و همچنین جامعه بین‌الملل مواجه شده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
کارگزار حکومت مبتلا به ارتباط نزدیک با حقوق مردم، اگر چنان که بی تقوا باشد حقوق مردم پامال خواهد شد، اون وقتی که قابل جبران نیست. حالا فلان کار خلافی که شخصی ظلم به نفس انسان انجام میده، خب توبه میکنه و یه جوری جبران میشه. اما وقتی حقوق مردم پامال شد، چجوری انسان بخواد اینو جبران کنه؟ خب این رو به عنوان یک تعهد مدیریتی در نظر بگیر. اینو جناب عالی که میخواهید کسی رو به یک جایی منصوب کنید، یک کاری رو به کسی بسپرید، دارا بودن این خصوصیت رو، یعنی خصوصیت تقوا و تعهد در امور مربوط به مردم، این رو جزء صلاحیت‌های مدیریتی بدونید. یکی از صلاحیت‌های مدیریتی اینه که ببینید این طرف دارای تقوا هست، یعنی کاری که به اون میسپرید با امانت انجام میده یا نه. خب اگر اینجور شد، اون وقت خدا مهمترین مؤلفه در همه تصمیم‌گیری‌های ما خواهد بود. من اینی که برای خدا کار کنیم اینجوری خواهد شد. ما کارتون میشه عبادت. یکی از امتیازات کار برای حکومت اسلامی و دولت اسلامی همینه که اگر چنانچه کار برای خدا شد، کار میشود به تبدیل میشود به عبادت. خود اون امضایی که میکنید، اون کاغذی که میمیسید، اون حرفی که میزنید میشه یک عبادت. در دعای مکارم الاخلاق این جمله هست: واستعملنی به ما تسألنی غدن عن، که دعای 20 صفحه سجادی است. دعای بسیار خوبی است و من توصیه میکنم بیشتر بخونن دوستان، لیکن بخونید، بیشتر بخونید این دعا رو. بس تعملنی به ما تسألونی غدن ان، فردا در قیامت یقه ما رو میگیرن که چرا فلان کار رو نکردی. بعض از کارها رو که نباید بکنیم میکنیم، خب این همه میدونیم. بعضی از کارها رو باید بکنیم، توجه نمی کنیم، غفلت می کنیم، تنبلی می کنیم، ملاحظه این و اون رو می کنیم، اون کارها رو انجام نمیدیم. از ما سوال می کنیم. از جمله چیزهایی که تقوا باید خودش رو نشان بده اینجاست. یکی مسئله رعایت بیت المال، یکی مسئله خویشتنداری در برابر طغیان نفس، مال اندوزی، مشکلات اخلاقی، میل به اشرافیت. اینا چیزاییست که ما مسئولین جمهوری اسلامی باید خیلی مراقب باشیم. میل به زندگی تجملاتی و اشرافیت و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی میکرد ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. این که نشد که ما رو فرقی نداریم. روشمون بایستی با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت باشه.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
که ما باز رو موردیم در دار شفا. آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.
Thank you.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم در خدمت شما خوبان در یک شنبه 25 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 10 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و 17 اکتبر 2021 میلادی. ما شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه‌ها با هم گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، به شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب خوش آمدید. برنامه امروز ما بخش سیاسی، ارمغان موسیقی، گلبرگ، همسفران، آسیای مرکزی در هفته ای که گذشت، تکرار بربال اندیشه و برنامه پایانی امشب ایران امروز است. درود بر شما که قصد همراهی دارید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پیشبینی افزایش دوباره قیمت سوخت در تاجیکستان. تجمع طلبه های حوزه علمی قم در دفاع از مردم افغانستان. و روسیه اعلام کرد حضور نظامی امریکا در آسیای مرکزی را نمیپذیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نماینده شرکت گازپروم نفت روسیه در تاجیکستان از احتمال افزایش دوباره قیمت سوخت در این کشور خبر داد. در حال حاضر در نیمه ماه اکتبر قیمت هر لیتر بنزین 9.95 بین 10 سومونی و 80 درم تا 11 سومونی و 10 درم و سلرکه یا گازوئیل بین 9 سومونی و 20 درم تا 9 سومونی و 60 درم بود که به گفته مسئولان شرکت های تامین کننده سوخت احتمال افزایش دوباره قیمت ها وجود دارد. با گفته آنها در کشورهای صادرکننده سوخت به تاجیکستان از جمله روسیه، قزاقستان و ازبکستان قیمت بنزین و گازوئیل در حال افزایش است. در شهر دوشنبه نیز اخیراً به علت گران شدن سوخت کرایه راه برای مسافران مینی بوس ها و تاکسی ها 50% افزایش یافت. گفته می شود که در 9 ماه سال جاری تاجیکستان 449777 تن سوخت از جمله 246000 تن گازوئیل به ارزش مالی 143,514,000 دلار و 185,000 تن بنزین به ارزش 114,900,000 دلار از خارج وارد کرده است. سفیر جدید انگلستان استوارنامه خود را با معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. سامانه وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرد که تیم جانسون، سفیر جدید انگلستان در تاجیکستان، استوارنامه خود را با مظفر حسین‌زاده، معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. بعد از پایان مراسم تقدیم استوارنامه دو طرف با یکدیگر درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، بشردوستانه و علمی و آموزشی بحث و تبادل نظر کردند. طرف‌ها همچنین تعامل دو کشور در چارچوب سازمان بین‌المللی به ویژه روند آمادگی کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم و دیگر موضوعهای مورد علاقه دو طرف را نیز بررسی کردند. مدت مأموریت دیپلماتی میتیو لانسون، سفیر سابق انگلستان در تاجیکستان، ماه آوگوست سال جاری به پایان رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 199 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در مدت 24 ساعت اخیر در این کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در شبانه روز اخیر 199 بیماری مبتلا به کرونا فوت کردند که مجموع فوتی های این بیماری اکنون در ایران به 124,075 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که در بسیار ساعت اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11390 بیمار جدید مبتلا به بیماری ویروس کرونا در کشور شناسایی است که مجموع بیماران اکنون به 5,784,815 نفر است. بر اساس این گزارش تاکنون 5,324,108 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها در ایران مرخص شدند. وزارت بهداشت درمان پزشکی ایران همچنین گزارش داد که در شبانه روز گذشته 1,285,245 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. وزارت بهداشت ایران همچنین اعلام کرد که 48,474,187 نفر دوز اولی واکسن کرونا و 24,169,335 نفر نیز دوز دوم آن را دریافت کردند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از ورود 6 میلیون دوز واکسن کرونا به کشور خبر داد. کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت که 27 بسته واکسن کرونا دارای 6 میلیون دوز واکسن روز یکشنبه در فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه به وزارت بهداشت ایران تحویل داده شد. به گفته رئیس جمعیت هلال احمر ایران، نظمی با وجود آمده برای ادامه واردات واکسن حاصل همکاری چند جانبه دستگاه‌های مسئول در این حوزه در کانون نظاره و تدبیر تاثیرگذار دولت است که موجب شد در یک هفته گذشته جمعیت هلال احمر 4 محموله به میزان 24 میلیون دوز واکسن به کشور وارد کند. در مجموع تعداد واکسن های وارد شده بر اساس آخرین آمارها به ایران بیش از 100 میلیون دوز اعلام شد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. طلبه های حوزه علمی قم در دفاع از مردم افغانستان و محکومیت فاجعه های تروریستی در این کشور تجمع کردند. طلبه های حوزه علمی قم در دفاع از مردم افغانستان و محکومیت فاجعه تروریستی اخیر روز یکشنبه در مدرسه فیضیه قم تجمع و نسبت با ضرورت تامین امنیت همه اقوام و پیروان مذهب‌های مختلف در افغانستان تاکید کردند. تجمع طلبه‌ها و استادان حوزه علمی قم در دفاع از مردم افغانستان با حضور آیات علیرضا اعرافی مدیر حوزه علمی، سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و جمعی از طلبه‌های ایرانی و خارجی در مدرسه فیضیه قم برگزار شد. طلبه‌های حوزه علمی قم در این تجمع با در دست داشتن دست‌نوشته‌های ضمن محکومیت شدید اقدامات تروریستی در مسجد شیعه‌های افغانستان در قندهار و قندوز نسبت به دفاع از مردم مظلوم و دفاع افغانستان تاکید کردند. در پایان این تجمع یکی از طلبه‌های افغانستانی خطنامه در محکومیت حادثه‌های تروریستی اخیر در این کشور قرائت کرد. در بخش از این بیان تاکید شد جنایت‌های وحشیانه و فاجعه‌بار علیه مسلمانان بخصوص شیعیان در قندوز و قندهار جنایت علیه بشریت می باشد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان ضمن دلخراش خواندن حمله به مسجد شیعیان در قندهار در جنوب این کشور گفت که عاملان حمله به مسجد فاطمیه را هشدار می دهیم که با این اقدامات نمی توانند به هدفهای خود برسند. محمد نعیم حمله تروریستی روز جمعه به مسجد فاطمیه در قندهار که بزرگترین مسجد شیعان در این ولایت است را دلخراش خواند و گفت که این حمله را افراد انجام دادند که افکار افراطی را دارند، اما به آنها میگویم که با این اقدامات نمیتوانند هدفهای خود را عملی کنند. در جهت سیاسی نیز نعیم از جامعه بین المللی خواست تا با برسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان مسئولیت خود را نسبت به افغانستان با عهده بگیرد و گفت ما کنترل وضعیت امنیتی در افغانستان را در دست گرفتیم و اوضاع در حال حاضر بسیار بهبود یافته و جهان شاهد این بهبود است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان افزود ما از کشورهای جهان میخواهیم که افغانستان را منزوی نکنند، زیرا این وضعیت به نفع هیچ کس نیست. نعیم تاکید کرد که برسمی از شناختن دولت افغانستان توسط کشورهای همسایه و جامعه بین المللی این دولت را تقویت کرده و با آنها برای رویارویی با مشکلات داخلی یاری می رساند و افزود که این جنبش با عهده‌داری خود در پیشگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله به هر کشور دیگری پایبند می باشد. نعیم افزود ما با آنچه در توافقنامه دوحه قبول داده بودیم پایبند هستیم و اجازه نمیدیم هیچ کس از کشور ما علیه هیچ کشور دیگر استفاده کند. این حق مردم افغانستان است که جهان دولت افغانستان را به رسمیت بشناسد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان همچنین عنوان داشت: همه افغان ها حق شهروندی و عبادت دارند و حقوق همه شهروندان این کشور تضمین شده است. دولت طالبان جامعه است و شامل عنصرهای از اقشار مختلفی جامعه افغانستان میباشد. مانزدایی در راهی گسترش و توسعه مناسبت‌های اقتصادی بین ایران و روسیه، محور اصلی نشست شورای تجاری و اتاق‌های بازرگانی دو کشور در مسکو پایتخت روسیه بود. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان سید علی دارابی از مسکو.
عزم جدی تهران و مسکو برای توسعه مناسبات اقتصادی، اعضای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و نیز مدیران شورای تجاری ایران و روسیه را گرد هم آورد تا با برگزاری نشستی حضوری و برخط ضمن بررسی موانع و مشکلات، راهکارهای دستیابی به جهش چشمگیر در مناسبات اقتصادی را ارائه کنند.
ما اینجا جمع شدیم تا موانع مبادلات کالا بین ایران و روسیه، از جمله موانع گمرکی، بانکی و مواصلاتی را بررسی و برای رفع آنها چاره اندیشی کنیم.
میتونه کمک کنه که ما بهتر بتونیم تولید کننده هامون و صادر کننده های بزرگمون رو، شرکت های بزرگ صادراتیمون رو وصل بکنیم به این شورا و اینها بتونن کالاهاشون رو بهتر در روسیه عرضه کنن و موانع رو بردارن.
تحولات اخیر در منطقه قفقاز و ضرورت بهره‌گیری از مسیرهای جایگزین یکی دیگر از محورهای گفتگو در این نشست بود.
با توجه به شرایط ایجاد شده در منطقه قفقاز جنوبی، لازم است تاکید کنم که ایران و روسیه برای حمل و نقل کالا مسیرهای جایگزین زیادی را در اختیار دارند و هیچ وابستگی خاصی به مسیر جمهوری آذربایجان وجود ندارد. موانعی که این کشور اخیراً برای کامیون‌های ایرانی ایجاد کرده، در نهایت به زیان خود آنهاست.
در این نشست همچنین بر استفاده از پیام رسان‌های بومی به جای سویفت برای مقابله با تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا و غرب تأکید شد.
به دلیل تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران و روسیه در سال‌های اخیر، مشکلاتی در مسیر تبادلات بانکی از طریق سامانه‌های بین‌المللی نظیر سویفت ایجاد شده بود. اما اکنون دریچه‌ای برای تسویه حساب‌های مالی و بانکی ایجاد شده و ما سامانه‌های بومی را فعال کردیم. با رفع برخی موانع اداری و زیرساختی و نیز افزایش ناوگان کشتی‌های باری در مسیر تردد دریایی، به زودی شاهد جهشی بزرگ در مناسبات اقتصادی و بازرگانی دو کشور خواهیم بود.
در حال حاضر پیام‌رسان جایگزین سویفت وجود داره. ما چندین سالی از سویفت خداحافظی کردیم و جایگزینش رو پیدا کردیم.
بررسی موانع و مشکلات، چشم‌انداز همکاری‌های آینده و ارائه راهکارهایی برای گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های تجاری و بازرگانی بین ایران و روسیه محور این نشست تجاری در مسکو بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مردم صنعا پایتخت یمن شهر خود را برای میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زینت داده و نورباران کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان سلطان صدع از صنعا جلب میکنیم.
هكذا تبدو العاصمه صنعاء ليلا.
شب‌های صنعاء پایتخت یمن این گونه دیدنی شده است. مردم شهر خود را برای میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آذین‌بندی و نورباران کردند. در شهرهای دیگر هم تزیین خانه‌ها، خیابان‌ها و خودروها در جریان است تا مردم شادمانیشان را تقسیم کنند.
این بهترین مناسبت برای شادی و سرور است. میلاد با سعادت حضرت محمد صلوات الله علیه را به بهترین شکل جشن خواهیم گرفت.
این روزها مردم به مناسبت میلاد شریف نبوی شادمان و خوشحالند.
در این مناسبت به شیوه های مختلف جشن و سرور برقرار است.
تعداد مردمی که میخواهند خودروهایشان را تزیین کنند زیاد است. تا به این شکل خوشحالی خود را حتی قبل از فرا رسیدن میلاد رسول الله ابراز کنند. اللهم صل علی محمد یا
رب صل علیه و آله. كذلك تصدر الكثير من الاعمال
برنامه‌های هنری زیادی به همین مناسبت در قالب سرود، همخوانی و کارهای فرهنگی برگزار می‌شود، از جمله جشنواره رسول اعظم در روزهای نخست ماه ربیع الاول که در آن هنرمندان، شعرا و نویسندگان شرکت می‌کنند.
جشنواره رسول اعظم هر سال برگزار می‌شود. ما از طریق این جشنواره تلاش می‌کنیم سیره نبی مکرم اسلام را در قالب محصولات متنوع فرهنگی منتقل کنید. و غیر
ذلك تجري در استان‌های مختلف یمن تدارک برای استقبال از یمنی‌ها که روز 12 ربیع الاول را به خیابان‌ها می‌آیند تا جشن بگیرند ادامه دارد. سلطان صدح خبرگزار صدا و سیما
صنعا. معاون وزیر کار خارجه روسیه هر گونه حضور نظامی واشنگتن در آسیا مرکزی را غیر قابل پذیرش خواند. سرگی ریابکوف از دیدار با ویکتوریا نولند معاون وزیر خارجه آمریکا در مسکو مخالفت کشورش با حضور نظامی آمریکا در آسیا مرکزی را اعلام کرد و با اشاره به دیدار با همتای آمریکایی خود نیز گفت: ما تاکید میکنیم هر گونه حضور نظامی آمریکا در کشورهای آسیا مرکزی را غیر قابل قبول میدانیم. بنابر سخنان ریابکوف در این دیدار راجع به اوضاع افغانستان بحث و تبادل نظر شد. معاون وزیر خارجه آمریکا با هدف بررسی روابط دوجانبه و همچنین مسئله منطقه‌ای و جهانی وارد مسکو پایتخت روسیه شده است. در این دور در مورد استفاده احتمالی پایگاه نظامی روسیه در آسیای مرکزی و ویلایت تاجیکستان و قرغیزستان برای مدیریت مشترک اوضاع افغانستان صحبت شد که مسکو به طور آشکارا با این پیشنهاد طرف آمریکا مخالفت کرد. ائتلاف متجاوز سعودی از عملیات پهبادی نیروهای یمنی به خاک عربستان سعودی خبر داد. با گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، ائتلاف متجاوز سعودی شنبه شب اعلام کرد که دو فروند پهبادی مربوط به نیروهای یمنی وارد حریم عربستان سعودی شده است. ائتلاف سعودی مدعی شد که پدافند هوای عربستان سعودی این دو فروند پهبادی نیروهای یمنی را رهگیری و نابود کرد. این در حالی است که بعضی منابع از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید برگرفته از حمله هوایی در منطقه جیزان واقع در جنوب عربستان خبر دادند. نیروهای یمنی تاکنون واکنش به ادعاهای ائتلاف متجاوزگری سعودی نشان ندادند. عربستان با حمایت آمریکا، امارا و چند کشور دیگر از مارس 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. رژیم سعودی و متحدانش تاکنون به دلیل مقاومت مردم یمن نتوانستند به هدفهای خود برای به قدرت نشاندن دست نشانده های خود در یمن برسند. تازه ترین گزارش رسمی منتشر شده در انگلستان نشان می دهد از آغاز همگیری ویروس کرونا در این کشور بیش از 124,000 جرم برگرفته از نفرت افکنی روی داده است. با گزارش همکارم مجتبی قاسم‌زاده از لندن توجه فرمایید، بیش از 70% جرایم برگرفته از نفرت افکنی در انگلیس جرایم نجات پرستانه عنوان می شود.
تازه ترین گزارش رسمی منتشر شده در انگلیس نشان می دهد از آغاز همگیری کرونا در این کشور کمتر از 2 سال اخیر بیش از 124,000 جرم ناشی از نفرت در انگلیس روی داده است. بیش از 70% جرایم ناشی از نفرت در انگلیس جرایم نجات پرستانه اعلام شده. در انگلیس اسلام حراسی نوعی نجات پرستی تعریف شده. اما چرا این جرایم در زمان همگیری 9% بیشتر شده است؟ گاردین در مطلبی قرنطینه ناشی از همگیری و خانه‌نشینی افراد را سبب مراجعه بیشتر به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دانسته که به تبع آن شایعات نجات پرستانه و محتوای بیشتری از نفرت و خشونت در فضای مجازی تولید و ترویج شد. رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انگلیس اما معتقد است این رفتارها به خودی خود به وجود نمی آید، محرک هایی دارد.
چون دنیا و اجتماعات غربی کیا رو دارن دنبال می کنن؟ سیاستمدارا، روزنامه های اصلی، تلویزیون، رسانه ها، روز به روز، صبح تا شب، شب تا صبح، اینها برنامه‌ریزی‌های نفرت آمیز بر علیه مسلمین ارائه میدن. به اصطلاح این اسلام حراسی رو میبرن توی خوردشون.
پروفسور دیوید میلر
پژوهشگر و استاد دانشگاه بریستول اخیراً اعلام کرد صهیونیسم یکی از پنج ستون اصلی اسلام حراسی در جهانه. این چهره مشهور حامی فلسطین این هفته از دانشگاه بریستول کنار گذاشته شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و مسابقات تنیس روی میز جام قهرمانی تاجیکستان برگزار شد. این مسابقات به مناسبت 30 سالگرد اسقال تاجیکستان و با هدف ترویج شیوه زندگی سالم در تالار ورزشی ناحیه بابوجان غفوروف برگزار شد. 70 ورزشکار در قالب تیم‌های شهر دوشنبه، خطلان 1-2، سغد 1-2 در این مسابقه شرکت کردند. در بخش مردان تیم ولایت سغد مقام اول را کسب کرد. تیم تنیس روی میز شهر دوشنبه نایب قهرمان شد و مقام سوم نیز به ورزشکاران خطلان رسید. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان عزیز، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضوع واکنش های داخلی و خارجی و کشتار شیعیان افغانستان بررسی شده است.
خطیبان نماز جمعه افغانستان کشتار هدفمند شیعیان را موجب بی‌اعتمادی مردم و زمینه سازی مداخله خارجی در این کشور دانستند. امامان جمعه شهرهای مختلف افغانستان در خطبه های خود با ابراز تأسف از کشتار نمازگزاران شیعه در شهرهای قندوز و قندهار از مسئولین امنیتی طالبان خواستند با ایستادگی در مقابل تروریست ها عاملین اصلی جنایات اخیر را مجازات کنند. شیخ محمد رضا مظفر خطیب نماز جمعه جنوب کابل هم با بیان این که حوادث اخیر زنگ خطر را به صدا درآورده و حکایت از افزایش ناامنی ها و قتل و کشتار در افغانستان است، تامین امنیت مساجد و اماکن عمومی از سوی طالبان را خواستار شد. در 8 روز اخیر 2 بار مساجد شیعیان در شهرهای قندوز و قندهار هدف حملات تروریستی قرار گرفت که موجب شهید و زخمی شدن صدها تن از نمازگزاران شیعه شد. جامعه مسلمانان و سران برخی از کشورهای جهان این حمله های انتحاری را محکوم کردند. دانشگاه الازهر مصر در بیانیه اظهار داشت:
نواختن بر ساز اختلافات مذهبی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان خیانت به آموزه ها و تعالیم دین اسلام است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنان از فعال شدن داعش در افغانستان اظهار نگرانی کرد و با بیان اینکه کنترل اوضاع از دست طالبان در حال خارج شدن است از جمله گفت:
شمال افغانستان پناهگاه دست کم 2000 جنگجوی داعش است که تمایل دارند در کل منطقه آسیای مرکزی، منطقه تحت نفوذ روسیه، پخش شوند. چندین گروه تندرو و تروریست از جمله داعش و القاعده و جنبش ازبکستان در شمال افغانستان فعال هستند.
سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در سخنان از توافق آمریکا با طالبان و راه انداختن